سال هاست در تله در واقع نرخ منفی تشکیل سرمایه هستیم در این کشور. خب مادامی که تشکیل سرمایه جدید یا سرمایه‌گذاری جدید انجام نشه با توجه به استهلاک سرمایه‌گذاری قدیم، خب ما می‌بینیم که ما نرخ منفی رو داریم توی تشکیل سرمایه. لذا اگر که ما مسائل و موضوعات رو توی ساختار اقتصاد کشور حل نکنیم، در وهله اول با انضباط مالی در دولت و با در واقع کاهش کسب و بودجه در بودجه سالیانه و با دست نکردن در جیب مردم از طریق مالیات تورمی،
بله،
به فکر حفظ ارزش پول ملی نباشیم، قاعدتا نمیتونیم شاید ارزش توان تولید باشیم. اگر یک عزم و اراده واقعی برای کاهش مقررات دست ما فرمودن که اشاره کردن که 76000 تا نیمه تمام داریم، این ما در یک کشوری داریم زندگی می‌کنیم که بیش از 11000 قانون و نزدیک 80000 مقرره وجود داره، در چنین فضایی قاعدتا هیچ کارگزاری هم امکان در واقع تسهیل یا امکان مساعدت به یک سرمایه‌گذار رو نداره. لذا بایستی از اراده جدی و واقعی یک کمپین، یک نهضت یا هر چیزی رو بذاریم در کشور که مقررات زائد رو از جمع کنن، تنقیح قوانین، یعنی مجلس به جای تصویب و ایجاد قوانین جدید به دنبال تنقیح قوانین و عوض خارج کردن قوانین قدیمی دست و پاکی و بلا استفاده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرآوردی، نکته آخری هم اگر هست شنونده ایم.
نه خیلی ممنون، من تشکر میکنم از شما که این موضوع مهم و در واقع با اهمیت پرداختید، از میهمانان عزیزم که در واقع تونستیم استفاده بکنیم و بهره ببریم از فرمایششون تشکر میکنم و از همه شنوندگان.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر حسین سلام‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران. آقای زهروند، حالا اون 76000 تا 11000 تا هم الان کنارش اون عدد داریم، آره عدد داریم حرف میزنیم، یه عددم بیاد کنارش، اینم آدم مرور میکنه دوباره همه خاطرات اقتصادیشو معمولا توی برنامه ها. و واقعا مجلس محترم که حوزه نظارتی موضوعات مختلف رو قرار هست که انشالله قوت بیشتری بهش بدن، توی این موضوع واقعا نکات بسیار مهمی وجود داره. شما فکر میکنید که این پشتیبانی ها و واقعا مانع زدایی ها توی این قوانین چقدر میتونه مؤثر باشه برای در واقع یه موقعهایی اون بحث تلفیق کردنش، حالا مرج کردنش، یا یه موقعی حتی کنار گذاشتنش، یا اون هیئت مقررات زدایی که ما داریم مثلا وظیفش همینه که بشینه حتی موضوعات فراقانونی رو اونجا مصوب کنه و اجراییست، یعنی دستور داره بلافاصله هم اجرایی میشود. چقدر از این ظرفیت ها ما میتونیم استفاده کنیم برای تحقق موضوع سال؟
البته ببینید، میگم این دو بخشه، بخش روتین و جاری، همین بحثی که هست میشه این کارو کرد، اما اون نتیجه قائی که ما مورد نظر اون هست که ما بتونیم آثارش رو هم در کارآمدی و هم در بهره‌وری ببینیم، من هنوز میگم اینو میگم بحث روی طولانی است. اما یه نکته من چند تا ملاحظه بگم کمتر بهش اشاره شده. ببین، حکمرانی مثل تولید اتومبیله. ما یک مجموعه ایدئولوژیک مثل بقیه کشورها یا پیروان یا خودشون پرچمدار اون ایدئولوژی، همچون لیبرالیسم، سوسیالیسم، چین الان یه نمونه است. ببینید، این وقتی شما میای اینا رو با هم مقایسه میکنی، این نیست که یکی داره با سر را میره یکی داره با پا میره، نه، شما پورشه رو داری، اونور مثلا مازراتی رو داری، اونور بنز رو داری، اینور هم مثلا فرض کن دینا رو داری. بنابراین همه اینا فرمت ظاهرش یکیه، میگه آقا من 100 متر رو تو 3 ثانیه میرم، یکی 100 متر توی مثلا 1 دقیقه میره، یکی هم مثلا میکنه رو 2 ثانیه بره. امروز جهانی که ما داریم، مرزها داره روز به روز بیشتر فرو میریزه. حالا ایشون اشاره به انقلاب چهارم داره، حتی خیلی رو همین مسیری که ما در حوزه رشد و توسعه رفتیم، من دارن دنده معکوس میزنن، اصلا میگن اشتباه بوده، یعنی این وضعیتی که
این اشتباه بوده به خاطر سرعت،
اصلا به خاطر اینکه هدف ببینید چون نو الان بحث
اون بلوغ است.
نه نه بحث یه بلوغی ما داریم که اساسا جامعه جهانی سطح مطالباتش نوع نگاهش داره به یه پایه‌ای میرسه که مثلا مؤلفه محیط زیست خیلی کلیدی شده، در حالی که میگن همین رشد توسعه بلای جون محیط زیست شده. میگه آخر این شدت رشد و توسعه کجا میخواد بشه؟ انسان در این فراموش شده. یعنی شما الان آمارهایی که دارن سازمان بین المللی میدن نشون میده یک شکاف عظیمی داره تو دنیا به وجود میاد، حتی از جنبه مسئله توزیع ثروت و این فقر و نابرابری که داره شکل میگیره. میگن فرض بفرمایید اگه جامعه جهانی به 15 میلیارد برسه وضع چگونه خواهد شد. حالا ببینید مسئله آب داره، میگن مثلا خاورمیانه جنگ آیندهش جنگ آبه. بس برای این بحث بهره‌وری، بحث در واقع نوع نقطه‌ای که میخوایم بزنیم این مهمه. باز میرم سر صحبت اولم، ما به عنوان یک نظام ایدئولوژیک که تو خیلی از جنبه‌ها که ظرفیت نرم بسیار بالایی هم داشتیم و داریم اینو رو 42 ساله میستیم، به ما میگن شما آتپوت تو اون مدل تو به من ارائه بده. شما بالاخره هم میخوام مصرف کنم دیگه. ما یک ایدئولوژی در واقع دعوت هستیم، مثلا کره شمالی نیستیم که یه جامعه بسته است با مدل خاص خودش. شما وقتی توش میرسین تعجب میکنی اصلا ممکنه یه همچین جامعه‌ای، چون دو بار اونجا مثلا نزدیک رفتم اینجوری بررسی کردم، اصلا قابل تکرار نیست. ولی ما یه جامعه هستیم که الان به هر حال حرف داریم برای خودمون، حرفمون رو باید تو جنبه‌هایی که پوزیتیویستیک هست قابل لمسه تنجبله بزنیم. شما هر چی میخوای ادعا کن، میگه به من ادعاتو نشون بده. اقتصاد همون چیزیست که ادعا رو نشون میدی، که توش امنیت باید باشه، توش رفاه باید باشه، احساس آرامش باشه، آینده مطمئن باشه، عدم قطعیتش رو کاهش بده. ببینید کرونا صرف نظر همه جنبه‌های منفیش جنبه پارسه بسیار عظیمی رو داده، نشون داد که خیلی از جنبه های نظام هایی که ما الان باهاش مواجه هستیم بیماری زیر پوستی داشتن. ایالات متحده، خود فرانسه که الان داره موج سوم رو پشت سر میذاره، جلیقه زردها، اعتراضاتی که در مثلا امریکا هست، جای مختلف هست و اینا بعداً اضافه هم خواهد شد. بس من این لیبرالیسم امروز مشکلی پیدا کرده که ترامپ میگه آقا ما باید دنده معکوس بزنیم. کل سیاستی که ترامپ روی دست گرفت کاملا متفاوت با اون چیزی بود که قبلا رفته بودن. حتی من برخی از حتی در واقع سیاسی خودمون رو دارم میبینم که قبلا پرچم لیبرالیسم یا برخی از مکاتب رو مثلا بلند میکردن، الان دارن روی مسئله مدل چینی کار میکنن. میگه نشون میده که اقتدارگرایی چینی مثل این که تونسته جواب بده، هم در شرایط بحران، هم از جنبه رشد مداوم اقتصادی رو حفظ بکنه. الان دور و بر 5% رشد داره، باز نشون میده. خب این آیا باز همون مسیره؟ من تصور میکنم اینا پاندولی حرکت کردنه، مثل اول انقلابی ها داریم میکنم سوسیالیستیه، همه رو میذاشتن میگرم این وری، یه داریم میگفتن نه این همه کاپیتالیستیه، دوباره برمیگرم به این سم. نتیجه چه شد؟ شکل‌گیری یک دولت بسیار لخت و بزرگ و ناکارآمدی که الان تو کشور ما هست. یعنی الان 80% منابع کشور در کنترل دولت مستقیم، غیر مستقیم هم خب بالاخره ابزار دستشه. تولید کننده اینجا قربانی حرفی نمیتونه بزنه که شما داری تولید میکنی، داری تلاش میکنی بره بازار صادراتی رو بگیری، یه دفعه به دلیل مثلا تنظیم بازار مرز رو میبندن تغییر میدن. ببینید من میخوام بگم یه سری نکاتی هست که حداقل ما قبل از اینکه برسیم به اون مدله، که من البته مدلشو دارم برای خودم طراحی کردم نوشتم، اما قبل از اینکه ما بخوایم به اون مدله برسیم، آقا بالاخره دیگران چیکار کردن؟ ما همین الان بنده میتونم به شما 7 8 کشور رو لیست بکنم بگم آقا نسبت به همه کشورها موفق تر بودن. حداقل دیگه اتومبیل سازی که کار دشواری که نیست، که در شیوه حکمرانی ببینیم همه جا نظارت و کنترل بر مسئولین مهمه. کوتاه کردن دست دولت از بانک مرکزی همه جا یک اصله. اینکه شما نیایید در واقع دست بکنید تو جیب مردم، اینکه شما مسئله سیاست‌های پولی روشن و شفاف باشه. ببینید شما سنگاپور رو برید دهه 60 ببینید چه فضاحتی داشته، امروز مدل اول در جهان. یعنی مسئله پاک دستی، مسئله ساده زیستی همون مقامات، شفافیت، ترانسپرنسی، اینا یه چیز اصل دیگه. یعنی ما اینا را این نخواهیم رعایت کوچک کردن دولت و برون سپاری مسئولیت ها. یه مشکلی که داریم میگن خصوصی سازی. ببینید یه موقع از مردمی سازیه، یه موقع از خصوصی سازیه. ببینید همین اصل 44 رو انقدر بد عمل شد که شما امروز میبینید توش هپ تپه اومد بیرون، هپکو اومد بیرون، گفتم آقا اصلا چه فاجعه‌ایه. بس بنابراین در جا وایسادیم. اگر مدل درست میبود ما مفهوم مردم سالاری دینی رو با مسئله لیبرال دموکراسی این رو میتونستیم از هم تفکیک کنیم، نه بگیم این ترجمه اونه، خیلی مسئله حل میشود.
متشکرم. این نکات
نه سرفصلی بود که من آره. کلید زدم
حالا تازه سرفصله. موضوع دقیقا همینه، یعنی واقعا وقتی وارد بحث میشیم میبینیم که انقدر موارد مختلفی وجود داره که همش هم به درستی جایگاه خودش رو داره و باید از همون مسیری که داریم میریم یکی یکی اینا رو هم درست بکنیم و بریم. این نمیشه که یه دفعه ما بپریم بریم اون ته رو بخوایم درست بکنیم. عملا دقیقا موضوع میشه اینه جریان و خصوصی سازیه. یعنی یه دفعه یه کار رو میکنیم، یه مدت مدیدی هم ازش میگذره، الان داریم دوباره بر میگردیم. چرا؟ چون مدیریت و درست عمل کردن.
ببینید من بحثم اینه، من میگم ببینید ما یه جامعه جهانی هستیم، دیگران هم اون کار رو که کردن، ما خیلی جنبه ها الان مثلا فرض کن تولید واکسن، بالاخره این شیوه رو چون گرفتیم الان خوب داریم عمل میکنیم، نسبتا خوبه و من پیش بینی میکنم حتی این برای ما تبدیل به یه مزیت نسبی بشه، چون خیلی از کشورهای حتی در اروپا میگن اگر قرار بشه واکسیناسیون کامل بشه این شاید بگم بیشتر از یک سال دو سال طول میکشه. لذا بحث من اینه ما انتقال تکنولوژی چرا نمیدیم؟ بابا دیگران چیکار کردن؟ مثلا در این کشور ایکس، مثلا در آلمان در حوزه مسائل مثلا تعرفه چکر
نمیگیریم یا
نمیگیریم بگیریم دقیقا. من میخوام بگم ببینید بیایم ببینیم مثلا مالزی
مثل حوزه اتومبیل سازی من که یه زمانی بهش نرسیدیم.
من یه زمانی در حوزه آسیان کار میکردم، کار تخصصیم بود قبل از آقای مهاتیر محمد، که اصلا آسیان جزء کشورهای اوت بود، یعنی میگفتن این اصلا دورنمایی نداره. میبینی یک فرد میاد با یه ابتکار و گرفتن همین موارد یه دفعه مالزی رو از اون وضعیت ورطه خراب تبدیل میشه به چی؟ مثلا پنج پلنگ تبدیل میشه یکی از اون پنج کشور قدرتمند در آسیان با رشد بالای 8%. این رو میشه انجام داد.
به نظر شما با قوانینی که الان هست با وضعیتی که هست الان بخش خصوصی میتونه تکنولوژی رو بیاره تصاحب کنه؟
این قوانین اصلا به نظر اینکه بخش درشو فعلا بست فکر کنم نداریم. یه جا اصلا باید برگرده. مثلا یه نمونه برای شما بگم، شما الان اگه قرار بشه بری یه کسب و کار را بندازی دائما به شما یه فهرست بلند بالا میدن از اونش که حالا باید بری انجام بدی.
بله.
در حالی که شما در فرض کن استرالیا همین فردا صبح اگه اراده کنی کسب و کارت را میدازی، میگه اون اگر اون بایسته ها از قبل روشنه، نباید تو نباید اتفاق بیفته. لذا شما اگه بخوای یه کسب و کار الان انجام بدی میگم نابودی. من خودم چون میدانیم تجربه کردم.
بله.
چند سال رفتم آخر خوردم به بنبست از اون جهاد کشاورزی. در حالی که شما الان اگه در هر کشوری باشی کمتر 48 ساعت اون کارتو راه میندازی. آیا تخصصی میگه من به این کار ندارم. خروجیش اگر مقررات تعیین شده منو نقض کرد باش برخورد شدید میکنم. لذا من میدونم که اگر نقض کردم ندیده بودم این جنبه ها رو نابودم، بس برابر آگاهانه توی این مسیر رفتم.
چون
تشویق میکنم
عملا آقای زرمان برعکس موضوع داریم، یعنی اول تو اون هیته مجوز دادن زمان بسیار طولانی رو صرف میکنیم، بعد موقعی که نشد اونجا اتفاقا مماشات میکنیم، مراعات میکنیم، حالا اینجوری بگیم بهتره، مراعات میکنیم، میگیم حالا کسب و کاری را افتاده جلوشو نگیریم
مثلا.
بعد هی میریم جلو میریم جلو و همین آسیب میزنه در طول مدت یک زمان.
به همین خاطر من میگم نیاز نیست که ما بیایم اینا رو دوباره پالایش کنیم. اصلا یه سریشون به اعتقاد من تو یه حوزه های میتونیم مثل کپی برداریم، در ماجرا رو ببندیم، اصلا اینکه قانون نداریم، بیایم همونجا عمل بکنیم.
من با این جمله معروفی هست میگه انسان زمانه خودت باش.
احسن.
ما قرار ساده سازی کنیم، قرار مانزدایی کنیم، خب تو چه پارادایم فکری قرار این کارو بکنیم؟ نکنه الان یه پارادایم فکری آیه دکتر مرشدی فهمودن، گفتن فضایی که جهان داره دنبال میکنه فضای مدیریت تغییر مبتنی بر علم و فناوریه، یعنی یه چیزایی به اون اصل پذیرفتن، مثل تغییر رو پذیرفتن به اون اصل، یعنی موضوع تحول دیجیتالشون مطرحه. خب در زیر این چتر که ما یه فضا حاکمیتی داریم، خب فضا حاکمیتی واقعا چه نوع حکمرانی و چه نوع مدل حاکمیتی رو دنبال میکنه؟ آیا همیشه مثلا تو کشور ما که ما سمت مردم رو تقویت میکنیم مردم ساری، خب این مدل مردم ساری مدل حکمرانی پایین به بالاست، در حالی که ما الان در مدل حکمرانی کردن بالا در صدی در فضای انقلاب صنعتی چارمیشون فهمودن، اتفاقا همنشینی این دو مدل حکمرانی کنار هم دیگه درسته که این خود همسوسازش هنره که شما چجور یک مدل حاکمیت بالا به پایینی که تمرکزگرا هست رو میخوای همنشین کنی، همزیست بکنی با یک مدل حکمرانی پایین به بالا که مبتنی بر آرای مردم، مبتنی بر مشارکت مردم و این صحبتایی که
خودش یه انقلاب مدیریتی
از طرز نگاه، یعنی اصلا انتقال از مدل‌های حکومتداری سنتی به مدل‌های حکمرانی نوین. این نکته. پس ما فضای تفکرینه، فضای تفکری که ایشون مطرح کردن که من اتفاقا خیلی با این موضوع موافقم که معتقدم که مانع زدایی از تحول دیجیتال و مانع زدایی از مؤلفه‌های انقلاب صنعتی چهارم به خودش مانع زدایی میشه از تولید. چرا؟ چون شما اولین اصلش ساده سازیه، یعنی موقعی شما ما یه انباشتی از قوانین مقررات داریم، بعد یک بول فهمش شما میخوای یک کسب کار رو بنزیم اینقدر نگه دالان توام میکسن
سرتش امکان پالایشش هم نیست.
این یکی از اصول اولیه بحث سیمپلیفیکیشن یا هم اصول اولیه انقلاب صنعتی چهارم تحول دیجیتاله. یه اصل دیگه اش چابک سازیه. شما وقتی میپذیری که در فضای پرتغییر چابک باید بشی، این اجایلیتیه. و اصول دیگه ای که وجود داره شفافیت که شما فرمودید که یکی مبانی دقیقه اولیه مربوط به این دیگه خیلی بالاترین مقام کشور روش مانو میده رو بحث اصل شفافیت. موضوعی که من برای این اعتقادم که روش چالش داریم بحث عملگراییه. یعنی شما نگاه کنید کسی ریسک تغییر رو نمیپذیره، این یه ذره گیره. یعنی ما انگار یه مشکلی داریم راجع به این آدمایی که میاد پرکتیکال بشن.
راهکارش چیه دکترم؟ ببینین الان
ما وقتی از این موضوع خیلی واضحه آیه، من معتقدم این راهکارش توی همون نکاتی بودش که خود از آقا تبیین کردن رو بحث جوانگراییه که یه مقدار از اون ریسک پذیریه اون جسارت رو داشته باشه. ما اومدیم با یک مدیر جسارت نباشه، من این به پای جسارت بی ادبی نزدم، با یک مدیرانی که تفکر دهه 60 دارن، یعنی انقلاب کردند دستشون هم درد نکنه، با تفکر دهه 60 و با دعواهای دهه 60، خب حالا 50 گل و بلبل و همه برادر و اینها، با دعواهای دهه 60 اومدیم تو دهه 90 و 1400 و اینها با اون سبک میخوایم مدیریت کنیم. خب کجای دنیا اینجور جواب گرفتن که ما دوم نفرش
میشیم؟ خب الان ببینید آقای دکتر امینی، یه نکته من عرض بکنم. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما حالا داریم چون فعلا همون مانعه ها رو در موردش بیشتر الان صحبت میکنیم که ببینیم این مانعه ها رو چجوری میخواییم رفع رجوع بکنیم. یه اتفاقاتی هست، حالا اون پارادایم و اون زمانی که میخواییم بهش نسبت بدیم و برای اون گستره زمانی که اصلا ببینیم ما توشه زمانی میخواییم چیکار کنیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم الان ببینید، ما همین امسال یه انتخابات هم داریم، یه تغییر مدیریت دولت هم داره اتفاق میفته، مدیریت اقتصادی معمولا هم زنجیروار هی همه با هم تغییر هم میکنن دیگه. عملا این اتفاق اثرگذاریش رو توی کارهای اجرایی نشون میده، با اینکه الان البته خب به حال به یه سمتی خواهد رفت که این موارد جزء اون دستورات کاری هم هست دیگه، که بالاخره جزء برنامه هاست که ما قرار هست که شهرسار رو اینجوری در واقع اجرایی بکنیم، به حال این جزء برنامه ها مطمئنن اعلام خواهد شد توی حالا کاندیداهای مختلف، که حالا یه ویژگی که امسال داره اینه که ما در وسط سال در واقع یه تغییر تحول دولت رو تقریبا داریم و عملا تا دوباره این جایگاه ایجاد بشه یه زمانی رو میگیره. چرا نباید این نگاه‌های حاکمیتی باشه و ما اجرایی پیش ببریم؟ چون عملا اتفاقی که میفته ما اون اجرایی رو هم درست انجام نمیدیم و اصل موضوع اصلا زیر سوال میره که چرا اینجوری داریم کار میکنیم و اون نقشه راهب مسجل نمیشه. چی کار باید بکنیم؟ این پیوستگی رو در دولت‌ها و سالیان مختلف حضور دولت‌ها به همدیگه وصل بکنیم، چون این عدم پیوستگی خودش نتیجه عکس میده دیگه، یعنی اصل کار رو هم از بین میبره.
ببینید آیه مسعودی عزیز، مگه ما چشم‌انداز 1404 نداشتیم؟
بله.
الان 1400، 4 سال دیگه بعد بسنجیم دیگه. چشم‌انداز یکی از خاصیت اولیه‌اش قابلیت سنجش بشه، الهام بخش بشه، فلان بشه، چون که همینه که تبیین شدن هم کسی اجراش نمی‌کنه. مگه مثلا فرض کن اقتصاد مقاومتی نبود، یه مدل حکمرانی همراه با تعارف وجود داره، و بعد بپذیریم که ما در جمهوری اسلامی تو یک شرایط شیفت پارادایمیم، تو یک شرایط انتقال مدیریتیم به نسل جدیدش. این درد داره، یعنی خیلی واضح و صریح دیگه انقدر درد داشته که عالی ترین مقام کشور دیگه داره خودش خرج میکنه. خب ما یه سبکای مدیریتی و 30 سال 40 سال به خودمون بردیم، چرا داره خودش خرج میکنه؟ چون به صراحت زمین بازی میبینه که این چالش ها روشنه. وقتی الان شما راجع به موضوع الان مثلا گفتیم رفع موانع، دوباره شروع میکنیم وقتی میگم وقتی اعتقاد به چرخه حیات قانون و مقررات نداریم، اونم چرخه عم داره. ما یه انباش دیگه تله باید کوهی از قوانین ایجاد میکنه، تو هم همش هم یه مفری وجود داره برای کسی که قانون رو بلده. خب خیلی واضح ایشون داره رو بحث شفافیت مناویده ما تعارف میکنه، خیلی بعد رو چیزه مختلف میگم این جسارت اجرا راه حل این داستانه. وگرنه سال گذشته و سالهای گذشته مجلس قوانین مختلفی اومده مطرح که بابت قانون رفع موانع تولید افزایش رقابت پذیری، خب کیه که بعد اجرا بکنه؟ بعد همین مواردی که الان رو صحبت میکنیم، الان این چالش هایی که دوستان از ذهن فهمودن چند سال انصافا داره هی تکرار میشه و تکرار میشه. جاهایی که جسارت اجرا داشتیم، این روی که عملگرایی داشتیم متناسب با این چارچوب، این موردی که از بزرگوار فرمودن های زهره بند، خب یعنی حرکت از سمت مقررات به سمت چارچوب های مقرراتیه، این شما میره سراغ رگولاتوری فریم ورک. ولی اینجا دائم من عرضم اینه که ما اول گم نکنیم تفکر شبکه‌ای رو، ما اصلا اینجا تک عامله نمیتونیم برخورد کنیم. یعنی اگر قراره که رفع موانع تولید بشه، نمیشه روش تامین مالی و مبتنی بر این بانکداری مبتنی بر شرکت داری، یعنی طرف بانک میزنه برای پیشبرد طرح بزرگ خودش، گفتنی نیستش، نمیشه این مدلی عمل بکنه. یا مثلا شما فرض کن ما یه حرکتی در کشور شروع کردیم، اومدیم واقعا زیرساخت تامین مالی رو از بانک بردیم روی بازار سرمایه، خب وسط بازی یه دفعه چی شد؟ یه دفعه وسط بازی یه صاحب مجلس نیست خودش، بینو ارزم چیه؟ یعنی پس ما باید یه سری اصول حاکم و ارکان کلیدی که مربوط به عصر دیجیتال هست، مثل رقابت پذیری، مثل شفافیت، مثل ساده سازی، مثل دیجیتالی سازی، شما اگه بخواید هر تولید کننده یا مقیاس پذیرش بکنید، هر تولید کننده یا مدل کسب کارش رو مقیاس پذیر بکنید، مجبورید قابلیت فناورانه در قلب بیزینسش بذارید. میخواد فولادی باشه، شما الان ما داریم در کشور کسایی که در صنعت فولاد این کارو کردن، بعد این قابلیت فناورانه رو در قلب مدل کسب کارش تعبیه کنید. یعنی دوباره ما فرض کنیم میگیم الان بحث رو قیمت ارز، خب اگر واقعا مسئله ما قیمت ارز بود، خب موضوع 4200 مشکل حل میکنه. ما این قطعات رو نمیخوایم با هم قبولش کنیم. یعنی وقتی که ما فرض بفهمید
مجزا میبینیم،
عرض میده ما میگیم مثلا تامین مالی رو میگیم آقا برای بحث جهش تولید از بانک ها جدا میکنیم، میبینیم سمت بازار سرمایه. خب وقتی شما این کار رو میکنیم، پشبند این اتفاق شفافیته. شما نمیتونی، چرا؟ چون شفافیت نباشه اولین اتفاقی که میفته عدم تقارن اطلاعاتی، انحصارگرایی دوباره در همون بازار سرمایه اتفاق میفته. یعنی بپذیریم که ما احتیاج به عملیات همزمان داریم در نظام بانکی، در نظام گمرک، در نظام ارزی، در نظام بیمه ای. خب هر کسی سرمایه میاره برای بحث تولید، توقعش اینه که تضمین بشه.
خب این نظامات رو آقای دکتر باید ما اینم بگیم تو چه مدلی میخواد تعریف شه؟ آیا هیولا، این چه هیولاییه؟ شیر، فیل، شتر، به هر کدوم اینا یه الزامات زیستاری دارن. یعنی اگر شما این شتر گاو پلنگی درست میکنید به نتیجه نمیرسه.
من منکر بحث نیازمون در کشور مدل اقتصادی نیستم. مگه در نظام بانکداری که ما توش فعالیم، نظام بانکداری اسلامی، نظام بانکداری بدون ربا رو دنبال نکردیم؟ مدل اون چی بود؟ خب طبیعتا اینا داره بالغ میشه دیگه، هی داره بالغ میشه در گذر زمان. من بحثی راجن رو بحث بیمه هم همین بحثا رو ما داشتیم توی شرکت مختلف، من منکر این قضیه نیستم. ولی کسانی که سیاست‌های کلان اقتصادی رو مثل حوزه اقتصاد مقاومتی یا بحثایی مثل حوزه شفافیت رو مطرح میکنن، یا چی، مطمئنه اینا گزارش‌ها و مسیرهای مختلفی داشتن که اطلاعاتو بگیرن این حرفو بزنن. ما حتی به این قواعد و به این حرفا معتقد نبودیم. انگار همه در کشور سیاست گذاریم، همه در کشور استراتژی منیم. کور آدمی که رویکرد عملگرا داشته باشه. ببینید ما وقتی مدیرانی انتخاب کنیم در سطح عالی کشور که یه سوابقی دارن و همیشه میپان سوابقشون که با حال واسه چالش داد نشه، احتیاج داریم به گروهایی که رویکرد پرکتیکال رو بپذیره، یعنی بپذیره که مثلا اقتصاد مقاومتی درسته، دوباره شروع نکنه این چرخه رو از اول. درسته ما داریم اینا نظاماتی هستن در گذر زمان بالغ میشن. مثال بزنم، میگه شبکه ملی اطلاعات ما در گذر زمان مفهومی سازیش بالغ نشد. حوزه اقتصادی هم همینه. من اصلا نمیگم که اینا 100% درسته، نه، اینا در گذر زمان بالغ میشن، رشد پیدا میکنن. اما مسئله که ما داریم اینه که همین بحثایی که الان مطرح میکنیم راجع اصول اولیه یه اقتصاد پاک و یه اقتصاد مناسب رو کی میخواد اجراش بکنه؟
متشکرم. آقای دکتر مرشدی، شما خیلی تاکید رو تحول دیجیتال داشتید، یعنی یه موضوعی که الان میتونیم بگیم یه الزامی که در آینده هی داریم بهش دوچار میشیم، ولی ما وارد این اتفاق نمیخوایم بشیم، دوست نداریم بشیم، برنامه براش نداریم، یا اصلا شدیم منتها نمیدونیم که اصلا وارد شدیم. یه مقدار این موضوع رو برامون باز کنید که واقعا این اتفاقه اون مدیریت پشتش باید چه شکلی باشه، چون عملا ما همه این صحبتهایی که داریم میکنیم با یه تغییر باز الزاماتش تغییر میکنه. یعنی باز دوباره اینی که اگه بیایم نگاه کنیم قوانین کلا بذاریم کنار، بریم با قانون جدید و یه قانون کلی وارد بشیم بنا به اقتضای زمان، چون الان توی زمانی هستیم که میگیم یه سری از این قوانین اصلا کارایی خودش رو از دست داده. یه انسان هم وقتی که زندگی میکنه تو دههای مختلف زندگیش یه سری اصلا نظراتش تغییر میکنه، اصلا یه مدل دیگه میشه. خب ما چطور بس یه قانونی که مثلا مال 60 سال پیشه 50 سال پیشه الان دوباره میخوایم پیش ببریم؟ یعنی این برگرفته از صحبت‌های همه دوستان بود. از این منظر هم شما یه مقدار اشاره کنید.
مثلا سوال خیلی به جای بود. من اجازه میخوام که نقش محقق و دکتر اینها بیام بیرون، برم تو نقش تولید کننده. من حداقل 15 ساله که توی یکی از شرکای صنعتی اطراف تهران مشغول تولیدم. یک صنعت در واقع متوسط اس ام ای هستیم ما به قول من. خب بهتون میگم فضای تولید فوق‌العاده ناامیدکننده است. فوق‌العاده. ما اینجا نشستیم راجع به تولید داریم حرف میزنیم. خب ولی باوری که من و تولید کننده‌ای که باهاشون در تماسم این هست که آقا اساساً سوال اصلی اینه، اساسا ما در این کشور به تولید اعتقاد داریم یا نداریم؟ اگر اعتقاد داریم و میگیم، پس چرا رفتار اون برعکسه؟ یعنی دیدگاه هایی که راجع به تولید کننده وجود داره دیدگاه منفی هست تو جامعه تمام نهاد.
مثال بزنید.
خیلی راحت براتون مثال میزنم. فکر میکنن که آقا تولید کننده ها دارن پول چاپ میکنن. تمام نهاد ها، ببین شما نگاه کنید، حالا مشکل من دارم درد دلی اینجا رو میگم، بیمه، مالیات، اداره کار، هر کسی که رد میشه، محیط زیست، چه میدونم، شما هر نهاد دولتی یا غیر دولتی،
همه چیز در شرف متوقف کردنه،
رد میشه یه پولی اما باید بگیره.
اونا کار خودشونو به درستی انجام باید بدن. خب به هر حال
میدونیم بزرگترین پشتیبانی مانزدایی، من اینو به مزاح میگم ولی لطفا روش فکر کنید، بزرگترین پشتیبانی و مانع‌زاده تولیدی که فعلا آقا یک سال تست کنید کاری به تولید کننده نداشته باشن، هیچ کی کاری به تولید کننده نداشته باشه، نه بخوام کمک کنم، میگم ما رو به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان، یعنی اصلا نه قانون بیام برام بذارن، نه بیام پشتیبانی بکنن، نه بیام وام بدن. ببین بخش خصوصی هوشمنده، خودش راهشو پیدا میکنه. هر کسی که توی یک شرکت خصوصی توی یک تولیدی داره کار میکنه باید ارزش خلق کنه، وگرنه در اون شرکت و کارخونه بسته میشه. ببین ما ریسکای فوق العاده زیادی داریم. این تورم که حالا میگی دست تو جیب، ببین تولید کنن همه قرارداد دارن، حالا یا ارزی یا ریالیه، ما چقدر میتونیم ریسک، ما ابزارهای هج کردن ریسک رو تو ایران نداریم، ابزارهای مالی مثل قرارداده فوروارد و فیوچر و آپشن و اینها رو که به لحاظ مالی نداریم. که چقدر پارسال تولید کننده متضرر شدن سر تورم مواد اولیه، حالا اینکه اصلا بتونن تامین کنن، حالا وارد کنن یا
و قرارداد داشتن باید محصول رو تحویل میدادن و عملا با مشکل مواجه شدن.
من یک چیز خیلی ساده میخوام بگم، حالا دوستان خیلی بحثای پیچیده‌ای رو مطرح کردن. ببین شما یک برنامه که میذاری توی یک شرکت کوچیک، حالا اینو بزرگش کنید در اسکیل کشور، یک اونر یه صاحب داره، برام آدم میان یه سری شاخصهای کلیدی عملکرد میذارن، واحد فلان، شما باید آقا این خروجی رو تا آخر این مدت بدید. ببینید تو برنامه‌ریزی های چابک ما اگه هدف رو بیش از 3 ماه بذاریم این گم میشه. شما که ویژن 1404 رو میگی، چشم انداز 1404 رو میگی، خب این گم میشه تو کار. باید بشکنی 3 ماهه هدف گذاری کنی. 3 ماهه در واقع نفرش مشخص، واحدش مشخص، بودجهش مشخص، حالا بیا جواب بده.